بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کمیسر عالی پناهندگان میگوید شمار آوارگان در پاکستان از 800 هزار نفر گذشته است. بسیاری از دانش آموزان دختر در یکی از ولایات افغانستان از بیم حمله شیمیایی به مدرسه نرفتند. و نخست وزیر اسرائیل از پاپ خواست اظهارات ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد را محکوم کند. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد جمعه در تهران، من حسین قویمی در شهر پراگ در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق 25 اردیبهشت 1388 خورشیدی که برابر است با 15 ماه مه 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای امروز در تهران آفتابی خواهد بود و خورشید خانم با حضور درخشان خودش دمای هوا را از 17 به 30 درجه میرسونه که هوای است بسیار دلچسب و گرم برای این روز تعطیل آخر هفته. با آرزوی وجود آفتاب مهر در زندگی شما میپردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها همکارم حمید فاطمی که مسئول خبرهاست ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. آقای فاطمی.
با درود. کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز پنجشنبه اعلام کرد شمار غیر نظامیانی که در اثر جنگ میان طالبان و ارتش پاکستان در منطقه سوات آواری شدند به بیش از 834 هزار نفر رسیده است. آنان علاوه بر 500 هزار نفری هستند که از پارسال در اثر جنگ در همین منطقه آواری شدند. کمیسر عالی امور پناهندگان گفت برای جلوگیری از بروز فاجعه انسانی پاکستان نیازمند کمک‌های گسترده جهانی است. ارتش پاکستان پس از اینکه طالبان در منطقه سوات مفاد توافقنامه صلح با دولت را زیر پا گذاشتند و در صدد تسلط بیش از پیش بر این منطقه برآمدند، حمله گسترده علیه آنان آغاز کرد. پس از بیماری ناگهانی حدود 80 دانش آموز یک مدرسه دخترانه در ولایت کاپیسا در افغانستان، روز پنجشنبه تنها 25 نفر از دانش آموزان این مدرسه در کلاس درس حاضر شدند. والدین دانش آموزان میگویند بیم آن دارند که کودکانشان در مدرسه مورد حمله شیمیایی قرار گیرند. به نظر میرسد بیماری این دختران ناشی از گاز سمی باشد. طالبان با آموزش و مدرسه رفتن دختران مخالفند. روز دوشنبه نیز 61 دختر دانش آموز در مدرسه‌ای در ولایت پروان با علائمی مشابه در بیمارستان بستری شده بودند. مقامات ولایت کاپیسا گفتند برای روشن شدن دلایل بروز این علائم خون این دانش آموزان را برای آزمایش به کابل فرستادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در دیدار با پاپ بندیکت 16 رهبر مذهبی کاتولیکای جهان از وی خواست اظهارات ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را محکوم کند. نتانیاهو به طور خصوصی به مدت 15 دقیقه با پاپ در شهر ناصره راجع به مسائل خاورمیانه گفتگو کرد. پاپ تاکنون بارها خواستار تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل شده است. پاپ که در حال دیدار از اماکن مقدس مسیحیان در اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی است، روز پنجشنبه در ناصره، شهر کودکی حضرت مسیح، در کرانه غربی رود اردن در حضور 10,000 نفر مراسم نیایش برگزار کرد. جشنواره سینمایی کن روز پنجشنبه با نمایش یک فیلم ایرانی و یک فیلم چینی کار نمایش فیلم خود را آغاز کرد. فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر نداره، ساخته بهمن قبادی، با موضوع سانسور موسیقی و موسیقی زیرزمینی در ایران در بخش نوعی نگاه جشنواره کن به نمایش درآمد. بخشی از سناریوی این فیلم را رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی نوشته است. دیگر سناریو نویس این فیلم حسین مرتضاییان آبکنار است. از لوی کارگردان چینی نیز فیلم تب بهار، فیلمی داغ با موضوع عشق و همجنسگرایی در بخش مسابقه جشنواره کن نمایش داده شد. لوی که به دلیل فیلم قبلیش به مدت 5 سال در چین اجازه فیلم سازی ندارند، میگوید این فیلم را به طور مخفیانه ساخته است. خبرگزاری کره شمالی اعلام کرد محاکمه 2 زن روزنامه‌نگار آمریکایی که در کره شمالی زندانی هستند در 4 ژوئن 14 خرداد ماه انجام می‌شود. آقای قویمی،
با سپاس از حمید فاطمی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. چراغ قرمز آمریکا به اسرائیل برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران و تعیین مهلت برای دولت تهران تا نیمه مهر ماه. پیامدهای احتمالی چه خواهد بود؟ با یک تحلیلگر گفتگو خواهیم کرد. جیمی کارتر رئیس جمهوری اسبق آمریکا در آن روزهای انقلابی در ایران میگوید که واشنگتن باید تماس با تهران را آغاز کند. انتظار کردهای عراق چیست و سرنوشت منطقه نفتخیز کرکوک به کجا می انجامد؟ گفتگو با یک کارشناس را تا چند دقیقه دیگر می شنم. به تحولات انتخابات ریاست جمهوری در ایران و وعده نامزدها هم نگاه می کنیم. کارشناسان مالی می گویند در اوضاع اقتصادی نشانه های مثبتی می بینند، اما بحران هنوز ادامه دارد. و سرانجام دانشمندان میگویند نحوه پیدایش زندگی بر روی کره زمین را یافتند که تا دقایق دیگر از آن آگاه خواهید شد. در بخش دوم هم برنامه نگاه تازه را خواهید شنید که با بیانی خودمونی از اپرا سخن خواهد رفت. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. همزمان با انتشار گزارش‌های مبنی بر هشدار رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل در مورد پرهیز از هر گونه اقدام نظامی علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی، وال استریت جورنال، روزنامه آمریکایی، در شماره روز پنجشنبه خود گزارش داد که واشنگتن و متحدان اروپایش نیمه مهر ماه آینده را آخرین مهلت برای نتیجه‌گیری از گفتگوها با حکومت تهران تعیین کردند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در گفتگوی با بابک یکتافر، تحلیلگر مسائل ایران، پیامدهای احتمالی چنین رویکردی را جویا شده است. به اظهار نظر این تحلیلگر ایرانی مقیم آمریکا گوش میکنیم.
در واقع یک سیاست کوتاه مدتی که دولت آقای اوباما در نظر داره رو نشون میده و همچنین یک دیدگاهی بلند مدت. الان یک هفته و نیم و یا بیشتر از اون هستش که آقای لیون پنتا رئیس سازمان سیا در اسرائیل هستش و با مقامات اسرائیلی گفتگو کرده. تغییر و تحولات اخیر که از دلایل اصلی این ملاقات طولانی هستش، به این معنا که تغییر دولت در اسرائیل و روی کار آمدن دولتی راستگراتر به خصوص در قبال ایران و همچنین مسلماً تغییر دولت در آمریکا و انعطاف بیشتری که آقای اوباما در نظر داره در قبال ایران نشون بده. البته این رو باید گفت که حتی در سال آخر ریاست جمهوری آقای بوش، دولت ایشون به دولت اسرائیل تذکر داده بودن که مسئله حمله به ایران رو و تکروی در این مسئله رو باید بگذارید کنار. بنابراین این روندیه که هنوز از سال آخر آقای بوش هم البته در پیش بوده، ولی به خاطر این تغییر تحولات و همچنین به خاطر کمتر شدن وقت در باره مسئله اون مدت و وقت در مهر ماه آینده، آمریکا فعلا بخواد ایران رو به نوعی دیالوگ ترشیق بکنه در مورد مسائل مختلف، ولی اگر اینها به جایی نرسه طور هم نیستش که همینجور میتونیم اینجوری ادامه بدیم، باید به نتیجه برسیم و برای همین هستش که یک همچین وقتی رو معین کردن. البته نظر شخصی من این هستش که من فکر نمی کنم گذاشتن یک وقت آنچنانی اونقدر به خصوص در رابطه با ایران مؤثر باشه، ولی که این وقت گذاشتن بیشتر به خاطر کنار اومدن با تعدادی از منتقدانشون به خصوص در کشورهای اروپایی و بعضی از کشورهای آسیایی و کشورهای عربی هستش.
آیا فکر میکنین که جمهوری اسلامی از این فرصت برای رفع اختلاف ها بتونه بهره بگیره؟
در وهله اول فعلا مسئله انتخابات در پیش هستش. البته درسته اینکه چه کسی رئیس جمهور بشه صرفا نتیجه آنچنانی، تأثیر آنچنانی بر روی سیاست کلی ایران نخواهد داشت. ولیکن در قبل دیدیم و شاهد بودیم که کسی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشه، به اصطلاح این نشون میده که تمایل رژیم بیشتر به چه طرف هستش. البته این صرفا دلیلش این نیست که اگر احیانا آقای احمدی نژاد دوباره انتخاب بشه، که به نظر میاد ایشون فعلا از جلو هستن، دوباره ایران راه خصومت رو پیش خواهد گرفت و جنگ و جدا خواهد شد، چون همونجوری گفتم تصمیم ها جای دیگه گرفته میشه تا فقط در دفتر ریاست جمهوری. ولی که به نظر من گفتگو و دیالوگ با آمریکا دیگه تابو نیستش، خودش یک قدمی هستش. هرچند که وقتی در رابطه با ایران و جمهوری اسلامی ایران حرف میزنیم به سالهای سال طول میکشه تا نیم قدم برداشته بشه، ولی برای فکر میکنم ایران از این فرصت برای این استفاده میکنه که در رابطه با بعضی از این مسائل بخواد با آمریکا گفتگو بکنه. هرچند که به نظر من هنوز اون مسئله وقت کشی هم در دستور کار خواهد بود.
بابک یکتافر، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، با همکارم نادر صدیقی گفتگو میکرد. همچنان در واشنگتن، پایتخت سیاسی جهان، جیمی کارتر رئیس جمهوری اسبق آمریکا روز پنجشنبه با حضور در سنای آمریکا گفت دولت این کشور باید برای حفظ جایگاه جهانیش تماس با ایران را در عالی ترین سطح ممکن آغاز کند. نادر وکیلی گزارشی دارد از بیانات جیمی کارتر.
جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا روز پنجشنبه در اقدامی کم سابقه در سنای آمریکا حاضر شد تا تجربیات خود را در ارتباط با بحران انرژی و امنیت آمریکا با قانونگذاران در میان بگذارد. جیمی کارتر که حدود 30 سال پیش با بحران انرژی در آمریکا دست به گریبان بود، با اشاره به اینکه آمریکا آن زمان 46% نفت مصرفیش را وارد می‌کرد و اینک این میزان به 60% رسیده است، گفت مشکل انرژی تغییر نکرده و بار دیگر عزم آمریکا را برای حل آن به آزمون خواهد گذاشت. سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنا ضمن تأکید بر اینکه مطالعات نشان می‌دهد درخواست انرژی طی دو دهه آینده 45% افزایش خواهد یافت، به کشورهای چون نیجریه، ونزوئلا و سودان اشاره کرد که از درآمدهای نفتی خود سوء استفاده‌های سیاسی می‌کنند و گفت ایران از دلارهای نفتیش برای تأمین حماس و حزب الله و جلوگیری از اعمال فشارهای بین‌المللی بر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش استفاده می‌کند. جیمی کارتر با اشاره به عدم تمایل کشورهای اروپایی در شورای امنیت برای اندکی افزودن بر فشارها بر ایران توصیه کرد آمریکا برای حفظ جایگاهش تماس با ایران را در عالی‌ترین سطح ممکن آغاز کند. رئیس جمهوری پیشین آمریکا در دوران انقلاب 57 در ایران گفت در درون ایران ترس از حمله نیروهای خارجی وجود دارد، اما تاکید کرد مسئله این است که متحدان ما در اروپا که طرف قراردادهای انرژی با ایران هستند تمایلی به اعمال فشار بیشتر نشان نمی‌دهند. کارتر در صحبت‌هایش به تأثیر انقلاب 57 و جنگ ایران و عراق که در بالا رفتن بی‌سابقه بهای نفت تأثیر داشت اشاره کرد و گفت آمریکا نفت خود را از کشورهایی تامین می‌کند که ناقض صریح حقوق بشر هستند و واشنگتن با چالش مداوم دفاع از حقوق بشر و اطمینان از امنیت انتقال انرژی خود روبروست. رئیس جمهوری پیشین آمریکا خوشبین بود که پرزیدنت اوباما بتواند تلاش ناکام او را برای کاهش وابستگی آمریکا به منابع نفت خاورمیانه به نتیجه برساند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق در جدیدترین مصاحبهش گفت آمریکا نتوانسته است از کردها در قانون اساسی عراق و از جمله در مسئله مربوط به منطقه نفتخیز کرکوک حمایت کافی به عمل بیاورد. شاهین بشیری همکارم در گفتگو با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل کشورهای عربی و خاورمیانه، از او می‌پرسد انتظارات کردها در منطقه کرکوک چیست؟
کردها انتظار دارند که کرکوک و کلن استان تعمیم که در زمان صدام حسین به این نام یعنی ملی کردن گذاشته شد به قلمرو کردستان عراق بپیونده. معتقدند که قبل از سال 1957 این منطقه جزو اقلیم کردستان عراق بوده و در سرشماری سال 1957 اکثریت این منطقه رو کردها تشکیل میدادند. بعد از سال 57 رژیم بعث عراق تغییرات دموگرافی و جمعیتی اساسی در این منطقه ایجاد کرد به شکلی که ترکیب جمعیت منطقه رو تغییر داد و در حال حاضر در واقع کسانی که میخوان اون سهمیه بندی فرقه‌ای و مذهبی و قومی رو در کرکوک در واقع اجرا کنن، نگاهشون به وضعیت فعلیه و نه سرشماری 1957. به همین خاطر سازمان ملل آمد طرحی رو ارائه داد که تمام اون منافع فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در این منطقه به شکل مساوی میان کردها، عربها و ترکمنها تقسیم بشه که به شدت مورد مخالفت کردها قرار گرفت. بنابراین اگر الان آقای بارزانی به این شکل داره صحبت میکنه، منظورش اینه که آمریکا مجبور شده این طرحی که توسط شیعیان عراق و حتی سنی ها هم به شکلی پذیرفته شده رو بپذیره و حقوق کردها رو در این منطقه نادیده بگیره.
اگر کردهای عراقی موفق به دریافت امتیازاتی در ارتباط با کرکوک بشن، آیا کشورهایی چون ایران، ترکیه و سوریه که اقلیت‌های کرد دارن دلایلی برای نگرانی خواهند داشت؟ آیا ممکنه معادلات منطقه دستخوش حوادثی بشه؟
این سه کشوری که شما فرمودین، اینها همین الان هم نگرانی دارن و تحرکاتی رو در منطقه انجام میدن. کردها و به خصوص رهبران کردها همچون آقای بارزانی در واقع به دور از این تحرکات نیست. ما چند روز پیش یک گردهمایی داشتیم از طرفداران آقای مقتدی صدر در ترکیه. در واقع ترک ها مایلن که یک نوع وحدتی در مخالفان کردها به شکلی وجود بیارن. ما دیدیم که آقای احمدی نژاد یک سفری هم به سوریه داشتن. چند روز آینده هم آقای عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه وارد سوریه و دمشق خواهد شد. بیشتر این بحث‌های مشترکی که میان ایران، سوریه و ترکیه روی میده بر اساس موضوعی که در رابطه با کردها هستش و بخصوص وضعیت عراق بعد از عقب نشینی نیروهای آمریکایی. و به همین خاطر این سه کشور الان تلاش میکنن که یک طرح مشترکی را در رابطه با کردها به پیش ببرن که با اون آرمان‌ها و آرزوهای کردها خیلی فاصله داره و بنابراین اینها به هیچ وجه اجازه نخواهند داد که یک کرکوک زمینه قلمرو کردستان عراق بشه و دوم اجازه نخواهند داد مدلی که کردها به دنبالش هستن در منطقه پیاده کنن به کشورهای خودشون یعنی ایران، ترکیه و سوریه سرایت کنه.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
خواهد راد میخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388
در حالی که مجتبی ثمره هاشمی رئیس هماهنگی ستادهای انتخاباتی محمود احمدی نژاد روز پنج شنبه در زاهدان از این می گفت که سوء استفاده نکردن از امکانات دولتی از اصول ستادهای مردمی حمایت از احمدی نژاد است، اما نامزدهای رقیب و منتقدان دولت این روزها وعده پرداخت نقدی پول بین اقشار گوناگون تا پیش از فرارسیدن روز انتخابات را حرکتی تبلیغاتی می‌دانند. دولت همچنین از اجرایی شدن طرح افزایش حقوق مستمری بگیران، از اجرایی شدن قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها و از نهایی شدن طرح بیمه زنان خانه‌دار سخن می‌گوید. میر محمود یگانلی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و نماینده مستعفی دوره ششم مجلس شورای اسلامی:
وعده هایی که دولت در رابطه با تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، پرداخت سود سهام عدالت، بیمه کردن خانم های خانه دار، مجموعه این اقدامات دم انتخابات نه فرصت اجرایی شدن داره نه امکان اجرایی شدن برای دولت داره. با توجه به فرصت باقی مانده و توان اقتصادی موجود کشور در حد حرف و یا نصف نیمه، بقیه موارد هم اینجوری است، شاید شروع بکنن ولی امکان تمام کردنش و یا تکمیلش اصلا تو شرایط موجود در ظرفیت اقتصادی قوه اجرایی هم نیست.
نه تنها نامزدهای رقیب و منتقدان، که همین هفته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم از نحوه توزیع سهام عدالت انتقاد کرد. کمی پیشتر اما قدرت الله علی خانی نماینده قزوین گفته بود در یکی از تازه ترین سفرهای استانی محمود احمدی نژاد بیش از 100,000 نامه جمع شده بود و دولت در پاسخ به هر کدام از این نامه ها بین 50,000 تا 100,000 تومان پول به مردم پرداخت کرده است. میر محمود یگانلی اشکال اساسی برخی از این اقدام‌ها را در این می‌داند که تورم‌زا هم هست.
ما نیاز به انباشت سرمایه داریم، نیاز به استفاده اصولی از سرمایه ها. اینا در یه جهتی که تولید ملی یا تولید ناخالص داخلی را باید افزایش بده به کار گرفته بشه. نره به سمتی که تورم را ببره بالا که تولید را تحت فشار قرار بده. نره به سمتی که بازار مصرف را افزایش بده. ولی خب مواردی که مطرح میشه اعتقادم این است که اینا طرح‌ها یا شعارهای سنجیده‌ای نیستند که در متن اقتصادی ایران کارشناسی شده باشه.
مهمترین نامزدهای رقیب محمود احمدی نژاد در این روزها باز هم به آنچه توزیع پول و امکانات می‌خوانند حمله کردند. میر حسین موسوی در تازه ترین سخنرانیش در یاسوج گفت توزیع پول و امکانات به شکل صدقه موجب می‌شود میلیاردها دلار هزینه کنیم، اما ندانیم تکلیف درآمدهای افسانه‌ای چه بوده است. مهدی کروبی هم به طعنه گفت اگر رئیس جمهوری شود کاری می کند که 300 میلیارد تومان از بیت المال گم نشود. اما آنچه را منتقدان خریدن رأی مردم می خوانند این پرسش را پیش می کشد که چنین کاری اصولا شدنی است. میر محمود یگانلی:
تأثیر زیاد نمیتونه بذاره تو رأی مردم با توجه به آگاهی مردم. البته همسان کردن پرداخته ها یا اعاده حقوقی از مردم که تا به حال پرداخت نشده، اینا خواسته های مردم هست، ولی تأثیر اونچنانی در جابجا کردن آرا با توجه به موقعیت فعلی نداره، مگر اینکه انحصار رسانه‌ای باشه و فشار تبلیغاتی. بعید میدونم تأثیر اونچنانی بذاره.
هرچه هست انتخابات است و کوشش نامزدها برای واریز کردن رأی بیشتری به نام خود.
پس از روزنگار انتخاباتی از علیرضا کرمانی، برای نخستین بار تلویزیون جمهوری اسلامی در نظر دارد 6 مناظره تلویزیونی میان نامزدهای ریاست جمهوری را از این شبکه پخش کند. علیرضا طاهری با جزئیات بیشتر.
از مشاوره که بگذاریم، که البته از بیخوبون کشف ایرانی هاست و نوعی مناظره گیرم از نوع ادبیان است، ریشه مناظره های سیاسی را شاید بتوان در مباحثه تند و تیز داریوش هخامنشی با شماری از سرداران ایرانی بر سر بهترین نوع نظام حکومتی برای سرزمین آریایی ها یافت. این را عرض کردم که ثابت کنم انگشت روی هر چیز ارزشمندی که بگذاریم از نگاه ما ایرانی ها یک سر ایرانی است و مردمان مرز پرگوهر اهل تقلید نیستند. حالا مذهب بکنار. اما سابقه مناظره های تلویزیونی. از بحث و اختلاف نظر بر سر مخترع تلویزیون می گذرم و به این بسنده می کنم که نخستین مناظره تلویزیونی دو نامزد ریاست جمهوری نزدیک به نیم قرن پیش میان ریچارد نیکسون، معاون وقت ریاست جمهوری آمریکا، از حزب حاکم بران کشور، حزب جمهوری خواه، با سناتور تازه کار ایالت ماساچوست جان کندی از حزب اقلیت آن وقت، حزب دموکرات برگزار شد. ایرانی ها البته نمی توانستند در این کار پیشگام باشند، چون آن زمان حکومتشان پادشاهی و رسماً مشروطه سلطنتی بود. بسیاری معتقدند که همین مناظره تلویزیونی کار دست ریچارد نیکسون سیاستمدار کار کشته داد، و چون تصویر تلویزیونی او چنان بود که انگار ریشش را خوب نتراشیده است، بسیاری از بانوان دودل آمریکایی در انتخابات آن زمان به جان کندی تر و تمیز و پاک و پاکیزه گرایش پیدا کردند. ریچارد نیکسون زیر سایه همین تحریش با اختلاف بسیار 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 ناچیزی میدان را به حریف و ریش دو تیغه شده اش واگذاشت. البته با اطمینان میتوان گفت که اگر مسئله ریش در مناظره آینده تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری اسلامی نقشی بازی کند، احتمالاً معکوس نقشی خواهد بود که در مناظره میان کندی و نیکسون بازی کرد. آمریکا از آن زمان به بعد با وقفه‌ای در فاصله سال‌های 1960 تا 1976 شاهد مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری آن کشور بوده است. اکنون ایرانی‌ها نیز آماده شدند تا تماشاگر مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری اسلامی باشند. به گفته عزت الله زرقامی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در انتخابات این دوره ریاست جمهوری ایران دست کم 6 مناظره تلویزیونی انجام خواهد گرفت. آقای زرقامی مشخص نکرده است که طرفهای این مناظره ها چگونه برگزیده خواهند شد و آیا در ایران هم دستگاهی مانند نهاد موجود در آمریکا برای نظارت و رعایت بیطرفی کامل در چنین مناظره هایی وجود دارد یا نه. هرچه باشد چنین مناظره هایی معمولاً تا حد زیادی سرنوشت سازند و نمی گذارند کار مناظره به مباهله بکشد و دو طرف چندان یک دیگر را نفرین کنند که سرانجام نفرین یکیشان کارگر شود.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
کارشناسان امور مالی میگویند در اوضاع اقتصادی نشانه‌های مثبتی می‌بینند، اما بحران هنوز ادامه دارد. نادر وکیلی گزارش می‌دهد.
پس از اعلام روز پنجشنبه شرکت‌های بزرگ آمریکایی دایر بر اخراج کارگران و کارمندان بیشتر، تعداد زیادی از شهروندان این کشور خواهان کمک‌های دولتی بیشتری شدند. در همین حال مدیر بزرگترین فروشگاه جهان اعلام کرد گرچه وی نسبت به اوضاع اقتصادی خوشبینی محتاطانه‌ای پیدا کرده است، اما هشدار داد بحران و رکود اقتصادی هنوز به پایان نرسیده است. نرخ بیکاری کارگران آمریکایی پس از اعلام ورشکستگی شرکت غول‌پیکر کرایسلر که منجر به بستن چند مرکز تولید اتومبیل شد، ناگهان بالا رفت. در همین حال یواکین آلمونیا، کمیسیونر امور اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا، در یک گردهمایی اقتصادی ضمن اشاره به اینکه اقتصاد جهانی پیام‌های مثبتی را فرستاده است، افزود: باید صادقانه بگویم گرچه نشانه‌هایی از کند شدن رکود اقتصادی هویدا شده است، در این حال شاهد بازگشت رشد اقتصادی هم نیستیم. فروشگاه‌های زنجیره والمارت که از بزرگترین فروشگاه‌های جهان است، در 3 ماهه نخست سال سود مشابهی را نشان داد که خود بیانگر جاذبه بهای نازل کالاهای این فروشگاه به ویژه در مورد اقلامی همچون مواد غذایی و بهداشتی برای مصرف کنندگان است. کارشناسان اقتصادی هجوم مصرف کنندگان را به فروشگاهی همچون والمارت که صرفاً به خاطر بهای ارزان کالاهایش میباشد دلیل دیگری میدانند که خریداران هنوز اعتماد لازم را برای تغییر رویه خرج کردن خود پیدا نکردند. از سوی دیگر تامس جوردن، یکی از مدیران بانکهای سوئیس، میگوید اقتصاد جهانی با رکودی عمیق روبرو شده و بهبودها در این زمینه بسیار اندک و ناچیزند. همین مقام بلندپایه بانکی در این حال خاطرنشان کرد به خاطر اقدامات دولت‌ها و به خاطر اقدامات بانک‌های مرکزی جهان به نظر می‌رسد ناگوارترین و نامساعدترین شرایط اقتصادی را پشت سر گذاشته‌ایم.
در گزارش دیگر دانشمندان می‌گویند نحوه پیدایش زندگی و حیات بر روی کره زمین را یافتند. چکیده‌ای از آنچه که روزنامه ایندیپندنت در این باره نوشته را از همکارم الهی روانشاد می‌شنویم.
در میان همه رمز و رازهای علمی، ژرف‌ترین و بی‌بدیل‌ترین چگونگی پیدایش هستی بر این کره زیبای خاکی من است. سوالی نیست که سیر تکامل زندگی چگونه بوده، بلکه پرسش این است که ریشه و بنیان و بنیادش از کجاست. چارلز داروین هم با وجود دانش بیکرانش در مورد سیر تکامل زندگی، درمانده و عاجز از پاسخ دادن به این سوال بود که در کدام دوره نخستین تاریخ کره زمین و در کدامین برکه و تالاب اولین بذردانه زندگی جوانه زد. اما حال دانشمندان روشی را متحول کردند که خود تکثیری نخستین مولکول‌های هستی را به نمایش می‌گذارد. مولکول‌هایی که احتمالاً 4 میلیارد سال پیش پدیدار شدند، وقتی که کره خاکی ما درست مثل هر کره بیجان دیگری بود و می رفت تا جان داشتن و نفس کشیدن را تجربه کند. دکتر جان ساترلند و دیگر همکارانش در دانشگاه منچستر در بریتانیا موفق شدند 4 ساختار کامل RNA را بازسازی کنند. همان مولکول‌های خود تکثیری که دانشمندان یا دست کم بسیاری از آنها باور دارند که دانه و بذر اولیه ی حیات را در خود داشته است. جان ساترلند معتقد است که موفق شده چگونگی ساخت اجزای سازنده مجموعه های RNA را، آن هم از مواد شیمیایی ساده‌ای که 4 میلیارد سال پیش روی کره زمین یافت می شده، نشان دهد. دانشمند دانشگاه منچستر می گوید که هنوز خود مولکول RNA را نساختند، اما دو جزء از مجموعه اجزای چهارگانه آن را درست کردند. RNA هرچند از خیشاوندان DNA اما کمتر شناخته شده است. RNA هم مثل DNA الگوی ژنتیکی حیات است که اطلاعات ژنتیکی را از نسلی به نسل دیگر منتقل می کند، اما برعکس DNA مولکولی تقریبا ساده دارد. پژوهش دکتر جان ساترلند و همکارانش در دانشگاه منچستر که در مجله علمی نیچر به چاپ رسیده نشان از آن دارد که امکان پیدایش RNA در 4 میلیارد سال پیش بر روی کره زمین وجود داشته است.
با گزارش الهه روانشاد نیمه اول مجله نیمه شب را به آرامی می‌بندیم، اما همچنان با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
6:07 از بامداد جمعه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در بخش دوم همکارم حمید فاطمی گزیده از خبرها را به آگاهی میرساند. آقای فاطمی.
با درودی دیگر بار. خبرگزاری کره شمالی اعلام کرد که محاکمه دو زن روزنامه‌نگار آمریکایی که در کره شمالی زندانی هستند در روز 4 ژوئن انجام می‌شود. این دو که یکی از آنان کره‌ای و دیگری چینی تبار است، برای یک شبکه تلویزیونی کالیفرنیایی مشغول تهیه فیلم مستندی درباره کسانی بودند که از رژیم کمونیستی کره شمالی به خارج می‌گریزند. این دو خبرنگار در اواخر اسفند ماه گذشته در طول رودخانه مرزی میان کره شمالی و چین دستگیر شدند. کره شمالی اتهام آنان را اقدامات خصمانه و ورود غیرقانونی به این کشور اعلام کرده است، اما سازمان‌های حقوق بشری و گزارشگران بدون مرز و انستیتوی بین‌المللی مطبوعات این اتهامات را واهی دانسته و خواستار آزادی این دو خبرنگار شدند. جشنواره سینمایی کن روز پنجشنبه با نمایش یک فیلم ایرانی و یک فیلم چینی کار نمایش فیلم خود را آغاز کرد. فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر نداره، ساختی بهمن قبادی، با موضوع سانسور موسیقی و موسیقی زیرزمینی در ایران در بخش نوعی نگاه جشنواره کن به نمایش درآمد. از لوی کارگردان چینی نیز فیلم تب بهار، فیلمی داغ با موضوع عشق و همجنسگرایی در بخش مسابقه جشنواره کن نمایش داده شد. لویه که به دلیل فیلم قبلیش به مدت 5 سال در چین اجازه فیلم سازی ندارد، میگوید این فیلم را به طور مخفیانه ساخته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در بندر عقبه اردن با ملک عبدالله پادشاه این کشور دیدار کرد. به گفته مقام‌های اردنی، ملک عبدالله از نخست وزیر اسرائیل خواست پایبندی خود را بر تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل اعلام کند و با پذیرفتن طرح صلح اعراب گام‌های ملموسی در این زمینه بردارد. نتانیاهو روز دوشنبه این هفته نیز با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار کرده بود. این دیدارها پیش از سفر دوشنبه آینده نتانیاهو به واشنگتن برای گفتگو با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انجام می شود. نتانیاهو همچنین روز پنجشنبه در دیدار با پاپ بندیکت 16 رهبر مذهبی کاتولیکای جهان از وی خواست اظهارات ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را محکوم کند. نتانیاهو به طور خصوصی به مدت 15 دقیقه با پاپ در شهر ناصره راجع به مسائل خاورمیانه گفتگو کرد. و پس از بیماری ناگهانی حدود 80 دانش آموز یک مدرسه دخترانه در ولایت کاپیسا در افغانستان، روز پنجشنبه تنها 25 نفر از دانش آموزان این مدرسه در کلاس درس حاضر شدند. این دانش آموزان از حمله شیمیایی به مدارس بیم دارند. آقای قویمی.
با سپاس از حمید فاطمی، اینک نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه که روزا آژیری و محمد رضا کاظمی آن را تهیه کردند. این برنامه به هنر اپرا میپردازد، البته از منظر و نگاهی تازه.
نگاه تازه. محمد رضا بخون حالا.
شوخی میکنی
بابا؟ بخون دیگه، چه اشکالی داره؟ نه صدا بعد من گهگداری دیدم راه میری برای خودت میخونی. دقیقاً
اینجا تو همین رادیو.
آره دیگه.
نه
حالا یه تیکه بخون.
خونم نمیاد.
خواهش میکنم، خوندنم نمیاد.
خونم نمیاد. نه بابا، بعدم این سبک خوندنی که ما در موردش حرف زدیم، یعنی اپرا کار آسونی هم نیست.
آره خیلی. تو رفتی اپرا؟
آره من رفتم.
نه بابا.
تو نرفتی؟
من هیچ وقت نرفتم، خیلی هم دلم میخواسته برم. اینجا هم خیلی دیدم که سالن‌های اپرای خیلی خوب هستش.
توی پراگ خیلی معروفه، این بغل ساختمان قدیمی رادیو بود.
آره ولی هیچ وقت فرصت نشده برم. در واقع هیچ موقع کششی هم نداشتم. ندید یعنی میتونم اظهار نظر بکنم، ولی بعد بالاخره آدم امتحان کنه، شاید هم خیلی خوشم بیاد.
یه سلیقه خاصی میخواد.
آره.
ولی به هر صورت یه چیزای جالبی داره دیگه. تلفیقی از موسیقی هست و تئاتر.
اصلا چی هست؟
آره من فکر کنم که بهتره که قبل از اینکه شروع کنیم برنامه رو بریم سراغ یه کارشناسی که برامون تعریف کنه که اپرا چیه.
بریم.
وقتی که تئاتر و موسیقی با هم قاطی میشه، که یعنی همیشه یه داستانی داره مثل تئاتر و کاراکترهای مختلف داره که رول بازی میکنن، ولی به جای اینکه صحبت کنن اینا همش از طریق موسیقی و آوازه. و میشه گفتش که شروعش تقریبا در دوران مثلا رنسانس یا باروک در بیشتر از ایتالیا شروع شده. کامپوزری به نام مونتوردی میگن مثلا تقریبا میشه گفت که اولین اپراها رو نوشته. از اون موقع شروع شده به سبک‌های مختلف. خود اپرا هم سبک‌های خیلی مختلف هست. مثلا وادنر که قطعه‌های خیلی طولانی مفصل می‌نویسه اونا رو میگن گزامت کونستورک، انگلیسی میشه کامپلیت آرت ورک. مثلا در ایران هم ما مثلا اتفاقا جالب اینجا لینکن سنتر دعوت کرده بود چند سال پیش از موزیسین‌های ایرانی اینا که برنامه‌های تعزیه رو نشون میدادن. البته اونم مذهبیه ولی یه جنبه‌ای داره که حالت اپراتیک، یعنی خیلی چیز مفصل و بزرگیه. اونجا اخبارم حتی آورده بودن بیرون مفصل درست کردم. عبقری بود که داشت برای ما توضیح میداد که اپرا اصلا چیه. خواننده اپراست توی
آمریکا. ترانه‌ای هم که شنیدین با صدای خود حاله بود، عنوانش هست I'm a stranger here myself، که به فارسی میشه اینطوری ترجمهش کرد من خودم اینجا یک بیگانه هستم. حاله عبقری مهمون این هفته برنامه ماست.
البته ما هم از ما سوالای خیلی زیادی هم ازشون داریم که بعد ازشون بپرسیم.
دقیقاً، پس زودتر بریم سراغش قبل از اینکه وقت برنامه‌مون تموم بشه
بپرسیم
ازشون. ما مجبورشیم مصاحبه رو کوتاه کنیم. خب حاله خانم، اپرا کلا برای ما ایرانی یکم چیز عجیب غریبی است. چطور شد شما رفتین سراغ این سبک از موسیقی؟
والا بذار من خیلی هم چیز غریبی نبود. من از بچگی همیشه یادم میاد که چقدر کنسرت سالات زودکی داشتیم و مادر من هم مثلا پیانو آکاردون میزد، هنرستان موسیقی تحصیل کرده بود. البته من اصلا بچه که بودم علاقه نشون ندادم، چون همه میگفتن مادرت میزنه چرا تو هم تو این خط نمیری و زیاد خوشم نمیمد بهم زور کنن. خودم تو مدرسه که بودم پس چه بخواهید بچه که بودم توی مدرسه مسخره بازی میکردیم بعد از ورزش و اینا تو آمریکا. البته این موقعی تو آمریکا بودم با آواز میخوندیم، مربی ژیمناستیک بود که بهم گفت تو باید بهتر بری تو کوایر. بعد رفتم تو کوایر توی دبیرستانی بودم و کم کم دیگه علاقه‌مند شدم از اونجا هست.
البته بعد از انقلاب که تقریبا اپرا مرد به قول معروف، مدت زیادی اصلا هیچ کاری انجام نمی‌شد و
درسته
اخیراً فقط یه کاری
شروع کردن.
شنیدیم که آره انجام میدن.
البته برای خانم‌ها که کلاً از بین رفت.
خب حال خانم شما یه مسابقه‌ای که با یه شبکه آمریکایی داشتیم بهشون گفته بودین که مثلا که توی مدرسه ادای خواننده‌های مردو در می آوردین.
بله یعنی هم که بچه بودیم ما تو مدرسه بعد از ورزش اینا بعد مربی خودش اومد گفت برو ببین باید ببین چه جوری میتونی بخونی اینا.
شما حالا علاوه بر اپرا یه کارهای دیگه هم انجام میدین، مثلا یه ترانه داریم به نام مورفی
که چقدر برام سوال برانگیز شده بود.
آدمو یاد معتادا میندازه عنوان این ترانه.
بله موضوع همینه. I never waste the time on top. من ترجیح میدم بجن که توی یه سب فقط بمونم سبکای مختلف و این یه آوازیه که میتونم فکر کنم بیشتر از آهنگایی که مثلا اینجا میگیم فوک میوزیک
فولکلور.
این آقای ارنج تنظیم کرد و برای دوتا گیتار، خودش گیتاریسته که با هم ضبط کردیم اینا. ولی مثلا کار دیگه هم که میکنم یه چیزایی هست که ما میگیم اینجا extended vocal techniques که یعنی تکنیک صدا اصلا میفته از اون اپرا به کل به یه سمت دیگه که از همون تکنیک شروع میشه. صدا خیلی بعد وقت صدای گوش خراش هم میده و تقریبا مثل که مثلا الکترونیکی عوض شده باشه صدا. خلاصه اونا رو میگیم extended techniques که خیلی کارام تو اون خط کردم. ولی این مورفی مثلا یه چیزی نسبتاً یه خود کلاسیک اصلا نیستش، ولی از هیچ فلات هم این فوک میوزیک و پاپ میوزیک میاد.
درسته. بعد از این نمونه صدای عجیب و غریبی هم که میگین یه نمونهش توی یوتیوب هستش که ما دیدیم.
دقیقاً.
بعد متوجه شدیم شما یه صداهایی از گلوتون در واقع نمیدونم در میارین که کمتر انسانی در میاره.
خیلی کار سختیه.
خیلی.
No comment بابا لینا. بله دیگه یعنی در من همین جالبتره که ببینم تا چه حدی صدا میتونه، چه توانایی داره.
ظاهرن شما چند تا زبون دیگه هم بلدین، به آلمانی هم مثلا ترانه خوندین.
ولی من خیلی زبونهای مختلف خوندم، از آلمانی، مجارستانی، ژاپنی، روسی. تا یه حدی این زبونها رو یاد میگیریم یا به هر حال همیشه یه کسی رو پیدا میکنیم که مثلا کمک کنه. ولی بله آلمانی خیلی خوندم، فرانسه و آلمانی و ایتالیایی و اسپانیایی که عادیه، ولی زبونهای چون سخت‌تر دیگه هم بوده.
حالا خانم بعضی معتقدن که اپرا یک مقداری دموده شده و با توجه به سبکای مختلفی که اومده دیگه اونقدر جذابیت نداره. نظر شما چیه در این مورد؟
والا دائم تکنیک تازگیت و خیلی اپراهای قدیمی رو به سبکای مدرن اجرا میکنن، به کل مثلا داستان رو یه خود عوض میکنن که به یه موضوع مثلا مدرنی ربط داشته باشه، مثلا از قرن 16 همه ایتالیا میارن اشتره به قرن 20 همه مثلا تکساس و همیشه دیگه این کارا میکنم. ولی برای من اون مسئله نیست، فقط بستگی داره به خوبی و بدی اجرا و تنظیم کردن، طراحی کردنش. ولی همین میگم که فقط هم آخه اپرای قدیمی نیستش که آدم فقط به اون فکر کنه. مثلا جان ادمز یک کمپوزیتور معروف معاصر آمریکایی که هست یه اپرا نوشته بود به نام نیکسون این چاینا که نیکسون که رئیس جمهور رفته بود چین. تا دیگه یکی دیگه نوشته بود دکتر اتمیک
که رب داشت به همین
عبدالقادر خان؟
نه ولی مثلا بمب اتمی اینا، برای همین داستانای جدیدم هست که اپرا شده. خیلی
چه جالب. شما تا چند سالگی ایران بودین؟
15 سالگی.
اون وقت ارتباطتون با موسیقی ایرانی چطوره؟ به فارسی هم گاهی میخونین؟
چرا، خوندم و به فارسی حتی نوشتم خودم آواز و آهنگ. اتفاقا چند سال پیش علاقه من شدم بیشتر و بیشتر، چون بچه که بودم من پدرم و مادرم هر دوشون موسیقی ایرانی دوست داشتن، مخصوصا پدرم موسیقی کلاسیک ایرانی دوست داشت. منم به خاطر سرکشی که هرچی پدرم مادر دوست دارم لابد خوب نیست اونو قبول نداشتم. بعد که یه خود بزرگتر شدم کم کم دیدم خیلی موسیقی خودمون واقعا چیز زیبایی است. و البته تحصیلات موسیقی همش تو موسیقی غربی بوده، ولی چرا شروع کردم اقلا گوش دادن و یه خودم راجع بهش مطالعه کردم، شعرهایی انتخاب کردم که خودم آهنگ نوشتم و یه خود مثلا کتابای ردیف خونی نگاه کردم، یک دو تا چیز یاد گرفتم. و اتفاقا برای اولین بار در عمرم همین یک شنبه با دو تا موزیسین ایرانی برنامه دارم. البته موسیقی کلاسیک ایرانی نیستش اصلا، آهنگای به سبک کلاسیک غربیه، ولی کمپوزیتور راش آهنگ سازش یکیشون ارمنیه یکیشون ایرانیه. اتفاقا مثلا یه آهنگ بود به نام سنجون طلا که شنیده بودم ویگن خونده بود. من ایتالیا دو سال پیش تابستون یه برنامه داشتم و موزیسین‌های خیلی خیلی خوب و حرفه‌ای، البته همشون آمریکایی بودن، غربی بودن، ایتالیایی هم بودن، بودن براشون اونجا گوش کردیم، ولی با هم به سبک خودشون اجرا کردن.
و آشنایی شما با موسیقی ایرانی آیا تأثیری هم رو کار شما گذاشته؟
راستش بخوام، بله، به نظر من این خیلی چیز مهمیه که مطالعه سبک‌های مختلف و روش‌های مختلف خیلی قوی می‌کنه. چیزایی هم که اصلا ممکنه که ظاهراً به اون رپ نداشته باشه، چون که بله یه تکنیکش یه چیزی هست که به نظر ممکنه به نظر خیلی خارجی زمینم بی ربط باشه، ولی به هر حال خیلی اضافه می‌کنه به اینترپریتیشن سبک‌های مختلف.
حالا خانم، کلن با این کار میشه امرار معاش کرد؟ یعنی هزینه‌های زندگی آدم رو تأمین میکنه؟
والا کار آسونی نیست. گاهی وقتا بهتر اوضاع، گاهی وقتا خلوت شده. این روزا که میگن همه اوضاع اقتصادی همه جا خرابه، هنرم سخته. و چون اینجا من کارمند جایی که نیستم، اینجور کارا فقط میگیم سلف ایمپلوید هستم، یعنی از پروژه به پروژه آدم میره، کار آسونی نیست.
یعنی با توجه به این چیزی که شما دارین میگین، توی غرب هم اپرا پول تولید نمیکنه؟
نه دقیقا نیستش. و اروپا مثلا یه خود سیستمش بهتر از آمریکا از این که دولت بیشتر کمک میکنه به هنر و هنرمندا و سازمان های هنری. اینجا یه خود سخت‌تره به نظر من. ولی خب مثلا همین تیست خیلی موزیسیان ها مثل خودم فقط اجرا نمی کنن. نه، من مثلا هم معلمی کار میکنن، تدریس، و هم از راه مثلا من تو رادیو خودم برنامه موسیقی دارم، اینجوری هم اضافه دیگه
یه درآمدی هست.
هم کم کم یه جورم بدم میگذرونه، ولی به اون راحتی هم نیستش.
محمد رضا، همونطور که میدونید دمدمای انتخابات ریاست جمهوری ایران هستیم.
به اپرا هم هیچ ربطی نداره.
به اپرا هم هیچ ربطی نداره. اما
البته
هم...
چرا یه ربط ممکنه داشته باشه. ممکنه که نفر بعدی که اومد سیاستای فرهنگیش خیلی مهمه، که وزیر ارشاد باز کی باشه.
یعنی ممکنه که خانوما بتونن اپرا بخونن تو ایران.
حالا خانوما که نه، ولی به هر صد یه ذره وضع موسیقی شاید بتونه بهتر و شاید هم بدتر بشه، نمیدونیم. به هر صورت داشتی میگفتی.
آره، به هر صورت آدما الان خیلی تو ایران در تب‌وتاب، ایران و خارج از ایران در تب‌وتاب اینا، آیا رأی بدیم آیا رأی ندیم،
به کی رأی بدیم به کی رأی ندیم.
بالاخره این سوالایی که برای همه پیش میاد. برای همین تصمیم گرفتیم یه بخشی از برنامه این هفته رو به انتخابات اختصاص بدیم.
این هفته گفتیم که از چند تا از شنونده های برنامه نگاه تازه در مورد کارنامه آقای احمدی نژاد سوال کنیم.
درست. اول رفتیم سراغ ملیحه از سمنان،
از شنونده های پر و پاقرص برنامه که همیشه برامونم ایمیل میزنه.
ملیحه جان، تو کارنامه آقای احمدی نژاد تو این 4 سال ریاست جمهوری چه شکلی ارزیابی می‌کنی؟ فکر می‌کنی برای جوونا چه کاری انجام داده؟
اولش گریم تا میگم احمدی نژاد حکومت کرد. حکومت رو کسی دیگه ای میکنه. دوم این که مهمترین جنبهش بود که خیلی چیزا رو واسه اونایی که طرفداری میکردن از نظام های اسلامی، حکومت اسلامی، مشخص کرد. برای کسی بودن که فکر میکردن نه واقعا جمهوری اسلامی ایران با اهداف 30 سال پیشش، با اهدافی که موقع انقلاب باهاش بوده، با اون هدف های انقلاب کرده، فاصله گرفته. به این امیدم احمدی نژاد اومده که بتونه با اون هدف نزدیک کنه. شاید هم شد، ولی خیلی وحشتناک بود. اون هدف های اولی که مثلا گشته ارشادی که هم میبینه الان تو خیابونا بگم خیلی شدید نباشه اونطوری که اونا میخواستن، ولی باز هم خیلی به مردم فشار آورد. یا مثلا این شعاره که احمدی نژاد میداد بود درباره اصلاح هولوکاست و نمیدونم اینجور چیزا، خیلی آسیب زد، چون اگه مثلا همون از طرف فاصله میگرفتیم باز به حفظ نظام بیشتر کمک میکرد.
از نظر اقتصادی و فرهنگی چطور بوده؟
اقتصادی که والله فکر کنم دیگه خودشون هم دارن میگن دیگه به چه بلایی دچار شدن. ولی فرهنگی منظورت مثلا نشریات و مطبوعات و فیلم و سینما باشه که یه فیلم مجوز میگرفت، بعد مثلا دو روز مونده به اکرانش ممنوع میشد، بعد آخر هم میگفتن که صلاح نیست الان پخش بشه.
تو اگه همین الان بخوای بری رأی بدی به کی رأی میدی؟
نه الان رأی نمیدم.
یعنی فکر میکنی با رأی ندادن از بهتر میشه؟
بهتر نمیشه. اگه باور داشته باشیم که رأی ندادن هم نوعی رأی دادنه، خب من این گزینه رو انتخاب میکنم. رأی بدیم به کی؟ مثلا به قول خودشون 400 نفر نامزد شدن، حدود 390 خانومن که اونا 100 درصد رد صلاحیت میشن. خب میمونه حدود 350-60 نفر که از بین اینا واقعا 4-5 نفرشون خودشون معرفی میکنن که آره ما اسمشون زیاد میشنویم، مثلا موسوی، کروبی یا رضایی یا خود همین احمدی نژاد. خب بخوایم از بین این 4 تا بگردیم و صالح ترینشون انتخاب کنیم، ملاک صالح بودن چیه؟ اینکه بخوای به تو کمک کنه یا به نظام. اگه بخوای بگیم به ما کمک میکنه، حتی اگه بهترین فرد هم باشه، همه اهدافش به هدفهای تو همخوان باشه، باستانی کسی اونجا نشسته میگه نه بس چی. اگه بخوایم برای نظام هم برای بدیم که خب من علاقه ندارم برای حفظ نظام کاری انجام بدم، اصلا نتیجه‌گیری منطقیش اینه که واسه اصلا رأی نمیده.
شنونده بعدی که رفتیم سراغش علی هست از خراسان جنوبی. علی آقا، شما کارنامه آقای احمدی نژاد رو چطوری ارزیابی میکنین؟
من کارنامه آقای احمدی نژاد رو در چند بخش میخوام خلاصه کنم. اول از بعد سیاست خارجی، به نظر من آقای احمدی نژاد در مسئله سیاست خارجی رفتارشون به شکلی بود که ما در دنیا دشمنان زیادی پیدا کردیم، در صورتی که باید برای ارتباط کردن می‌کردیم برای تنش صدایی، ولی رفتار ایشون برای ما مشکل ساز. از جمله پرنده هسته‌ای ما، ایشون به شکلی عمل کردن که تمام اعضای شورای حکام علیه ما رأی دادن و باعث شد که پرونده ما به شورای امنیت بره. خب این واقعا مشکل ساز برای ما دیگه، چون وقتی پرونده در شورای امنیت قرار بگیره، خب ببینید که قطعنامه‌های متعددی علیه ما صادر شد. خب این خب یه نکته ضعفی است. نظر من باید نمیذاشته این کار اتفاق بیفته.
فکر میکنی از نظر اقتصادی چه کارهایی انجام دادن؟
از لحاظ اقتصادی عزیزان، خب بحث اقتصادی از آن تو منطقه ما آن آمدن، من آن دیدم بنای مثلا 36000 تومان دارن تقسیم میکنن. خب توزیع پول توی جامعه به نظر من کار درستی نیست. ما یه زحمت این از قدیم میگن بابا به جای اینکه دو تا ماهی بهش بدیم، ماهیگیری یادش بده. بود احساس هم بسید. شما تورم اگر نگاه بکنید، بازار تورم واقعا 25% شده. من که یه منطقه کبیری هستم، یه منطقه روستایی هستم، واقعا الان مونی کارمند تورم احساس میکنم.
شما اگه همین الان بخواید برین پای صندوق و رأی بدین، به کی رأی میدین؟
من از جامعه میخوام. من به عنوان یک معلم تاریخ، تاریخ رو مطالعه کردم. همونطور که در انقلاب مشروطه مردم ما در از مشروطه حقیقی دفاع کردن، آخوند خراسانی، عبدالله مازندرانی، آتلا طباطبایی، آتلا بهبهانی، اینها واسطن از مشروطه دفاع کردن، واقعا الان همین کار انجام میدیم. مخصوصا من یعنی میخوام که آهالی تبریز، رشت، اصفهان یک بار دیگه در انتخابات 22-88 به پای صندوق های رای بیان، و من واقعا افتخار میکنم اینا که یک بار دیگه اینا از اصلاحات و از انقلاب اسلامی که آزادی هست دفاع بکنم. من آقای موسوی رای میدم. باید به نظر من تمام ایرانیان، تمام کسانی که دلشون باید وطنشون میسوزه، آقای موسوی دفاع کنن.
بریم سراغ یکی دیگه از شنونده‌های پروپاگاندای برنامه نگاه تازه، عقیق از شیراز.
آقا
آقای احمدی نژاد بکنم با این سخنرانیایی که میکنه یه خورده طرز صحبت کردنش که فرق داره با ریاست جمهوری قبلی، یعنی به قول خودش خواهد خیلی واضح و بدون پرده صحبت کنه، ولی خب نمیتونه اونجوری که باید منظورش رو بیان کنه و میاد کارا رو درست کنه کارا رو خرابتر میکنه.
به نظرت سیاست‌های آقای احمدی نژاد چه تأثیری روی زندگی جوونا گذاشته؟
تا اون موقعی که آقای خاتمی بود یه خورده جوانای ایران بیشتر احساس آزادی میکردن، شاید هم زیاد فرقی نکرده، شاید اولین ریاست جمهوری بود که بعضی از زمینه ها رو تو حوزه هنری آزادتر گذاشت، مثل سینما، حجاب یا کارهای فرهنگی دیگه، ولی خب آقای احمدی نژاد این کار رو نکرد. صحبت میکنه که جوانا باید آزادی داشته باشن، باید اینجور باشن اونجور باشن، ولی اون یک ذره آزادی هم شاید که هنوز وجود داره از ریاست جمهوری آقای خاتمیه، نه آقای احمدی نژاد.
شما تو شیراز گشت ارشاد نداشتین؟ نه،
تو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی اصلا نبود، ولی تو دوره ریاست آقای احمدی نژاد را بود، اوایلش مخصوصا.
خب عقی خانم، تو الان اگه بخوای رای بدی به کی رای میدی؟
به هیچ کس. من هیچ وقت رای ندادم، تا حالا اصلا رای ندادم.
آخرین شنونده‌ای که رفتیم سراغش نسرین از جزیره قشم.
چه جای قشنگی هم هست.
خیلی. خب نسرین جان، نظر تو چیه؟
نظر من شخصا مثبت بود. ایشون به جزیره قشم خیلی کمک کردن. وقتی به زلزله شد، بام مسکن دادن و الان بخشیدن. خیلی خونه درست کردن و به ما خیلی کمک شد. خوب، خیلی خوب رئیس جمهوری رو اداره کردن. و من خیلی شخصا خیلیشون راضی هستم، خیلی خیلی.
نسرین خانم، شما خودت 16 سالته و نمیتونی رأی بدی، ولی اگه میتونستی به آقای احمدی نژاد رأی میدادی؟
بله حتما، چرا که نه.
اینم از برنامه این هفته تموم شد.
بالاخره نظرهای مختلف هم شنیدیم،
از اپرا تا ریاست جمهوری.
بالاخره ببینیم رأی میدن یا رأی نمیدن.
آره، و ببینیم کی رئیس جمهور میشه. خیلی هفته های هیجان انگیزی رو ایران داره پشت سر میذاره.
دقیقاً.
برصد اگه هر نظر و پیشنهادی دارید در مورد برنامه های ما، در مورد انتخابات، در مورد اپرا، میتونید با ما تماس بگیرید
با شماره 2042-02-21-12-41-14، یا میتونید برای ما ایمیل بزنید به ایمیل
jawanan@radiofarda.com. برنامه این هفته هم با ترانه لاف در ولت، جریان زندگی، با صدای حال عبقری به پایان میرسونیم.
امیدوارم که برنامه نگاه تازه و صدای زیبای اپرا در این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این برنامه را روزا آژیری و محمد رضا کاظمی تهیه کرده بودند.
روزنگار انتخابات 1388
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حالت جاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خود
است. بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
هفت شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و هشت صبح در مجله بامدادی.
در اینجا به لحظات پایانی مجله نیمه شب میرسیم. برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش های ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلترشکن امروز هست دروازگان.com دروازگان.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. اما به یاد داشته باشید که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و می توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل مورد نظر خودتون اظهار عقیده کنید. پیام های شما از این طریق به گوش سایر شنوندگان رادیو فردا خواهد رسید و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. تلفن در واقع شماره پیامگیر یا اسمسگیر رادیو فردا هم خدمتون عرض میکنم که هست 2042-603-87-41-50. تا چند لحظه دیگر حمید فاطمی گزیده خبرها را با آگاهی می‌رساند. من حسین قویمی از همراهیتون سپاسگزارم. روزگار